4.
نه یورو 4. یورو 4 یه تعداد ارده بودن که در واقع بازسازی بکنن.
خب شما مجوز دادیم به عنوان محیط زیست؟
نه سازمان از ابتدای سال گذشته، ما تیر ماه سال گذشته مکاتبات و مسئولین داشتیم که ما با خودروی واردات استاندارد یورو 4 مخالفیم، چون قرار شده این خودرو که وارد بشه روی این خودروها در اتوبوس‌ها فیلتر جاذب دوده یا GPF نصب کنن، یعنی به صورت کارخونه‌ای نیست، دستی نصب میشه به سرنوشت 50 دستگاه اتوبوسی که در سنوات گذشته در واقع ما اومدیم استاند فیلتر جاذبه رو شهر نصب کرد و عملاً از کار افتاد، به سرنوشت ما دچار میشه.
پس اینجا دو موضوع مطرح میشه آقای دکتر. یک اینکه شهر داره بدون مجوز سازمان محیط زیست خودروی یا بهتر بگم اتوبوس‌های فرسوده با استاندارد یورو 4 رو وارد کرده. خب ولی خب خودشون میگن که ما مجوز رو گرفتیم از دولت و همینطور مجلس. مورد دوم که باز شما اشاره فرمودین اینه که قراره که خودشون به صورت دستی این فیلتر دوده رو نصب کنن، که به هر حال سازمان محیط زیست معتقده که اگر قرار باشه که این اتوبوس‌ها فیلتر دوده داشته باشه باید به صورت کارخانه‌ای باشه، یعنی در محل تولید نصب بشه نه به صورت دستی. ایراد نصب دستی چیه؟
ببینید که در واقع به راحتی فیلتر رو خارج میکنن، وقتی فیلتر که خارج بشه عملاً یعنی هیچ خطایی سیستم موتور خودرو نمیده،
یعنی راننده خودش برمیداره؟
برمیتونه در بیارن، هم به دلیل در واقع وقتی چون فیلتر یک عمر مفیدی داره، وقتی کارایی خودشو به دلیل در واقع پر شدن اون منافذ فیلتر از ذرات معلق ناشی از دوده در واقع سوخت دیزل از دست میده، اینا رو برمی‌دارن. خب یه اعتقادی دارن که به موتور داره فشار میاد، اینا رو خارج میکنن و عملا خودروی با یورو 4 اصلا
دودزا هست بی نفسه،
بله اصلا طراحیش بر اساس نصب فیلتر نیست. اینی که ما همون زمان هم فیلتر از یورو 4 به بعد در واقع وارد استاندارد خودروها شد.
خب عجیبه، پس اتوبوسی که اصلا به لحاظ طراحی جایی برای نصب فیلتر دوده نداره، چجوری حالا این عزیزانی که این اتوبوس‌ها رو وارد کردن قراره به صورت دستی این فیلتر دوده رو نصب کنن؟
البته من خدمت رو نصب کنم، در واقع این اتوبوس‌ها الان 350 دستگاه الان هم وارد نشده، مطمئن گفتم 12 دستگاه قبل اینکه که مسابقات بعد ایران گرفته بشه وارد شده.
یعنی از این 350 که مجوز داره 12 تاش وارد شده؟
بله بله، هر دو وارد شده، هنوز وارد چرخه نشده. اونجا ببینیم شهر تهران در واقع ظرفیت بارگذاری بیش از این آرزوگی رو نداره. ما قبل از سال 84 مصوبه‌ای از وزیران داشت، خرید اتوبوس دیزلی در کلان شهر تهران ممنوع بود، یعنی اولویت گذاشته بودن بر اتوبوس‌های برقی و گازسوز به دلیل انباشت آلایندگی و در واقع بیش از ظرفیت تهوه هوا انتشار آلایندگی. تصمیم گرفته، تصمیم درستی بود. ما اگه قرار کلان شهر تهران و سایر کلان شهرهایی که منابع متحرک به ویژه حمله رقمی نقش در واقع قابل توجهی در انتشار آلایندگی در آلودگی هوا دارن اینو حل بکنیم، باید به سمت اتوبوس‌های حمل و نقل پاک، توسعه مترو، در واقع حتی اگر دارم اتوبوس میاریم اتوبوس‌های با استاندارد روز بیاریم که میزان انتشار آلودگی به حد.
متاسفانه چندین و چند سال هست که یکی از مشکلات عمده شهر تهران کمبود اتوبوس‌های استاندارد هست. آقای دکتر اشاره داشتیم به این که ممکنه که راننده اتوبوس فیلتر دوده رو اگر خب در شرایطی که به صورت دستی نصب شده باشه با این باور که به موتور فشار میاره خارج کنه و برداره، اما یک مطلبی هم واقعا دست به دست شده، رسانه‌ای شده، و این که ممکنه که این فیلتر جاذب یا فیلتر دوده خرید و فروش بشه، اون هم به مبلغ بسیار بالا. من شنیدم که تا 200 میلیون تومان هم قابل خرید و فروشه، درسته؟
بله بله، این فیلتر جاذب دوده وقتی درمیارن وقتی شارگذاری میشه عملا میتونن این فیلتر رو خارج بکنن و به فروش برسونن. و یه موضوع دیگه این که در واقع مطرح هستش، من اینو در واقع اشاره بکنم، من میدونم کمبود بسیار محسوس حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس در تهران وجود داره، حدودا در تهران حدود 1900 دستگاه اتوبوس فعال داریم که سن بیش از 88 درصد همین اتوبوس ها در واقع سن بالای به مرز بالای فرسودگی رسیدن. نیاز تقریبا واقعی شهر تهران برای اتوبوس بین 8 تا 9 هزار دستگاه اتوبوسه. خب توجه داشته باشیم که به دلیل اینکه در سالهای گذشته توسعه حمل و نقل عمومی در واقع ایجاد شکل نگرفت، خب مدیر شهری فعلی هم دچار مشکل توجه داره میکنه به دغدغه مردم برای استفاده از حمل و نقل عمومی، اگر ما حمل و نقل عمومی رو توسعه بدیم همراه با نوسازی، یعنی ماده 9 و ماده 10 قانون هفاظ هم به توسعه و هم به نوسازی، یعنی همراه با اینی که ما خودروهای جدید وارد حمل و نقل عمومی می‌کنیم، خودروهای فرسوده رو باید خارج بکنیم تا انتشار آرنده‌هامون در واقع افزوده نشه. یه خودروی حالا بیزا چون کم بود داریم، بیزا حالا دو تا خودرویی که در واقع وارد می‌کنیم، یه خودروی اتوبوس فرسوده رو خارج
می‌کنیم. بله.
زمینی که باید توجه داشته باشیم به توسعه مترو، ما شایدن در معابر سطح زمین ما در واقع شایدن اون تراکم زیاد رو داره و ترافیک ایجاد میشه، حتی اگر اتوبوس 9000 تا اتوبوس هم بیاریم مردم شان در ترافیک گرفتار بشن خیلی استقبال نکنن. طبیعتا ما حمل و نقل تلفیقی رو باید داشته باشیم، به سمت توسعه مترو بریم. متروها ما به گونه‌ای باید توسعه پیدا کنن، حتی اتوبوس‌های ما به گونه‌ای خطوطش توسعه پیدا کنه که مردم با یک فاصله 500 متری از محل کاری زندگیشون به یکی از این سامانه‌های حمل و نقل عمومی
بله، دست پیدا کنن
تا استفاده از خودروهای شخصی به حداقل برسه.
امیدوار هستیم
شخصی به حداقل برسه، هم میزان مصرف بنزین که متأسفانه امروز به بالای 112 میلیون لیتر بنزین در روز رسیدیم، سرانه مصرف حدود 1.3 لیتره، در حالی که بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی در سال 86 سرانه بنزین اون زمان 1.1 لیتر بود، قرار بود در سال 90 تا یک برنامه 5 ساله به 0.7 لیتر برسه.
بله.
ما الان متاسفانه خلاف اون حرکت کردیم و 1.3 لیتر.
منظور از ما کدوم دستگاه هاست؟
ببینید در واقع وزارت نفت متولی بحث مدیریت سوخته و وزارت سمت هم متولی تولید خودروها با مصرف حداقلی.
و اینکه سازمان محیط زیست نتونسته از اون قدرت نظارتی خودش استفاده کنه.
خوشبختانه الان یک در واقع آیین‌نامه در دولت در مرحله تو کمیسیون در دست بررسی هست که ان شاء الله به زودی مصادره میشه. ما سبد سوخت رو برای هر خودرو ساز داریم مشخص میکنیم.
البته آقای دکتر عذرخواهی میکنم، مجدد برگردیم به این موضوع، اینکه شهرداری الان حدود 12 اتوبوس که با استاندارد یورو 4 در واقع تولید شده و در اون شرایط قرار داره وارد کرده، علارغم اینکه خب شما به عنوان سازمان محیط زیست بعد این مجوز رو میدادید، این مشکل چجوری قراره که حل بشه؟ ضمن اینکه بخشی که در واقع این اتوبوسا رو وارد کرده بخش خصوصیه، شاید اصلا با شرایط نیست.
بله بریم به در واقع من نظرم اینه که چون با توجه به شرایط ویژه شهر تهران، اولا که ما باید سیاست هامون رو ابلاغ کنیم به بخش خصوصی که در واقع بگیم ما با این شرایط نیاز به مشارکت سرمایه‌گذاری در حمل و نقل عمومی داریم، یعنی نگاهی داشته باشیم به سیاست های قانون هوای پاک. در واقع این همون نبایدهایی که همیشه من اشاره کردم نباید اتفاق بیفته. ما تکالیف در قانون هوای پاک داریم به عنوان بایدها ازش نام میبریم، ولی یک سری اقداماتی اگر ما انجام ندهیم شرایط رو بدتر نمی کنیم. این در واقع یکی از موارد همینه و من انتظارم اینه که حتما این نگاه در مدیریت در واقع شهری تهران هم وجود داره، ولی حالا زمینی که توجه داره میکنم به این که حمل و نقل عمومی رو توسعه بدن، نگاهی هم به این داشته باشیم که ما این اقدامات ما منجر به تشدید وضعیت آلودگی هست.
و سرنوشت مابقی اتوبوس های استاندارد یورو 4 چی میشه آقای دکتر؟ یعنی میتونین جلوشو بگیرین؟
بله ظاهرا
جلوی وارداتش رو.
بله متوجه شدم، فکر کنم از دست و کار خارج شده باشه بحث یورو 4.
همون یورو بهتر.
بعد از در واقع این اقدام اولیه الان همین اشاره کردیم بند سات تفسیر 7 الان اجازه داده به شهرداری در واقع و وزارت وزارت راه شهرسازی بیان توصیه حمل و نقل عمومی در اون شهری و برون شهریشون رو با خودروهای تا 5 سال ساخت در واقع تامین بکنن. امیدواریم که منابع لازم از طریق دولت و شهرداری منابع دولت تامین بشه ما حمل و نقل عمومی رو توسعه بدیم.
بله بسیار سپاسگزاریم. رسیدیم به ساعت 20 و تقریبا بعد 40 دقیقه و پرسش نهایی آقای دکتر گل‌علی‌زاده از خدمت شما. خب با توجه به اینکه در خصوص اتوبوس‌های فرسوده صحبت کردیم و از صحبت شما ما مسائل زیادی رو متوجه شدیم و به نظر می‌رسه که خطاهایی در این زمینه وجود داره، از نصب فیلتر دوده به صورت دستی، وارد کردن 12 اتوبوس یورو 4 و همینطور فقدان نظارت سازمان محیط زیست بر روند واردات این دست از اتوبوس ها. اما در نهایت آقای دکتر، خب شما فرمودین که دستور واردات مابقی اتوبوس های استاندارد یورو 4 خب از در واقع دستور کار خارج شده، اما مسئله اصلی که همچنان باقی است وجود اتوبوس های فرسوده در شهر تهران و کمبود اتوبوس در این کلان شهر. شنوندگان گرامی برای ما پیام هم فرستادن که چرا اتوبوس برقی وارد نمیشه. به هر حال بهانه های در این زمینه وجود داره و اون هم همیشه مسئله بودجه بوده، عدم تخصیص بودجه و اینکه چقدر قانون بودجه 1402 به این موضوع توجه کرده. اشاره شد، یعنی شما هم اشاره فرمودید تفسری هفته این قانون، اما در جریان کار همیشه مشکلاتی به وجود میاد. الان چندین سالی که ما منتظر اتوبوس های استاندارد یورو 5 و همینطور یورو 6 هستیم و اینکه انتظارمون بر این هست که این اتوبوس ها هرچه زودتر از رده خارج بشه. در نهایت بفرمایید که برای سرعت بخشی به اسقاط و خارج کردن این نوع اتوبوس ها به چه دستورالعملی نیاز داریم؟ آیا صرفاً قانون هوای پاک میتونه کمک کننده باشه؟
ببینید، ما الان صندوق ملی محیط زیست در تسهیلاتی میده برای نوسازی تاکسی ها در کلان شهرها. هر جای در واقع شهرداری ها درخواست میدن، یه در واقع کمک میکنه، تسهیلات داره میده برای اینکه نوسازی بکنه. ما ظرفیت ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو داریم که اونجایی که در واقع امسال تصویب شد که اگر خودرو برای اسقاط وجود نداشته باشه، 1.5% مبلغ فروش هر خودرو در صندوق در وزارت و صندوق تحقیق و فناوری پیشرفته وزارت سمت واریز بشه و از درآمدهای ناشی از این در واقع اجرای قانون برای احتای تسهیلات و تسهیل در واقع از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در واقع کمک بشه. ببینید که ما خسارت هایی که بابت تعطیلی مدارس کسب و کارها دارن انجام میدیم، خسارت ها خیلی خسارت های زیادیه و میشه بخشی از این خسارت ها رو از طریق
بسیار ممنون
در واقع تسهیلات در واقع کاهش داد.
تشکر میکنیم، ممنونیم از شما. اما در این بخش از برنامه روی خط خبر ما نتونستیم با اعضا و مسئولان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همینطور شورای شهر و مسئولان شهرداری تهران گفتگو کنیم. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر گلعلی‌زاده. شبتون بخیر باشه و خداحافظ.
شب شما بخیر. خداحافظ.
روی خط خبر، کنکاشی نو در اخبار سلامت. روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21.
این سامانه یک سامانه آمایشی است. اولا نیازمندی های بازار کار را توسط کارفرمایان عزیز مشخص میکنند. ثانیاً نیازمندان به اشتغال را مشخص میکنند. با این سامانه با حذف واسطه ها کارگران و عزیزانی که جوره کار هستند میتونن به مراکز کار مراجعه بکنن و در کمترین زمان فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. علاوه بر آن نیازمندی های آموزشی را مشخص خواهد کرد که ما از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار شناسایی میکنیم، عزیزان جویای کار را به مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای هدایت میکنیم، آموزش میبینن و نهایتاً به مراکز کاریابی مراجعه خواهند کرد. قطعاً با اقدامات خوبی که توسط دولت صورت گرفته است در خصوص تأمین منابع لازم برای ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت ها، اهتمام به طرحهای نیمه تمام و فعال کردن طرحهای اقتصادی راکد و نیمه فعال، ما فکر میکنیم که نیازمندی بازار کار به شدت افزایش پیدا میکنه. از طریق این سامانه میتوان انشالله رحمان مشکلات بازار کار را برطرف کرد.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
یک شنبه این هفته سامانه جستجوی شغل با حضور سید سولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با هدف کاهش هزینه‌های جستجوی شغلی و اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان رونمایی شد. صدای ایشون رو هم شنیدیم. اما این بخش رو جناب آقای سجاد وهابی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اجرا میکنن. سلام، خوش اومدید.
سلام شما خانم شهبازی و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
در این بخش گفتگوی شما رو خواهیم شنید با جناب آقای جواد سپرنیا، کارشناس روابط کار و کارگری، و آقای هادی عبوبی، دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سپرنیا.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر باشه.
وقتتون بخیر. خدمت شما جناب آقای عبوبی هم سلام عرض میکنم.
سلام دارم خدمت شما، خدا قوتتون بده، در خدمتتون.
خب بفرمایید که هدف از اجرای شدن این سامانه چی بوده آقای عبوبی؟
من عرض کنم خدمتتون، چشم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شد در رابطه با حوزه اشتغال، خب عرضه و تقاضایی که از اون مسائل مهم حوزه اشتغال ماست، که این حوزه اشتغال خب مؤلفه های بسیار زیادی داره. یکی از بخش های جزئش اینه که جویندگان کار و پذیرندگان کارگر، در واقع میشه بهشون اشاره بکنیم، خب با بجد انواع و اقسام طرح‌ها و برنامه هایی که در قبل خدمت شما هستند که وزارت کار سدیم و بعد وزارت آبون کار حالا با ایجاد سازوکارهای مختلف، بخشنامه‌های مختلف، در این آخر هم که کاریابی ها رو به اصطلاح فعال کرده بودن، اما این کاریابی ها در کنار این کاریابی ها یا مقابل این کاریابی ها، کاریابی های غیر رسمی
بله،
و مسائل از این دست به وفور دیده می شد و اون فضای اشتغال رو در واقع به یک چالشی مبدل کرد.
چه چالشی داشت؟ چه آسیبایی داشت؟
ببینید، چالش این بود که این عرضه و تقاضای مستقیم رو، یعنی نیروی کار حق انتخاب کار رو در واقع به صورت کامل نداشت، چرا که از روی لیستی که کاریابی ها، حالا کاریابی های رسمی باز یک سازوکار بهتری داشتن، اما غیر رسمی ها کارهایی که مقدار مناسب تر بود، بهتر بود و مزایای قانونی و مزایای کار قانونی رو بهشون پرداخت میکردن، اینها رو عمدتاً به نوعی عرض میکنم که امتیاز فروشی یا شوق فروشی میکردن در بازار کار.
بله. و الان این کاملا رایگانه دیگه، درسته؟
این سیستم رایگانه.
بله.
این سیستمی که الان به اصطلاح ایجاد شده، بله، اما اون سیستم قبل که الان هم شاید حاشیه باشه و مواظب این و مراقب این استودیوان و این افرادی که به عجب فضای کار باز این سامانه بخوان خدای نکرده اشغال بکنن، که اینها دیده شده و بدون کد ملی طرف، خب سامانه پاسخگو نیست.
بله.
و طرف میتونه از بین شغلایی که به عجب پذیرندگان کارگر اونجا اعلام کردن کار خودش رو انتخاب بکنه و همچنین کارفرما یا اون کسی که میخواد به اجازه کارگر بپذیره میتونه از جمعیتی که ثبت نام کردن در اونجا با مشخصات و رزومه ای که سامانه بر اساس اطلاعاتی که ازش میگیره، رزومه ای هم اونجا براتون تهیه میکنه، کارفرما میتونه انتخاب بکنه و پیشبینی میکنه بعد از اون تخلفاتی که متاسفانه عرض کردم که مشاغلی ما داشتیم، خب کارخونه‌ها، شرکت‌ها محل کار مناسب تری بود، خب اینها رو به طرف میگفتن که باید آتومن به ما بیدی که ما این کار رو انجام بدیم. حالا طرفه کاریابی ها یک رقم مشخص شده ای بود و قانون مدار بود، هرچند که خب کاریابی ها خیلیشون این مبالغ رو نمیگرفتن به خاطر که تحت پوشش وزارت کار و حالا اون مسائل خاص خودش بودن، اما این سودجویی ها در بیرون بود و با برنامه که حالا این نرم افزاری که به عجل الان ایجاد شده به این سامانه ملاحظه کردیم، می‌بینیم که بخش مهمی از سوء استفاده‌ها رو جلوش رو
بسیار عالی گرفت. آقای سپرنیا بفرمایید، با توجه به اینکه بین روابط کار و کارگر و کارفرما دوچار مشکل می‌شدن گاهن، چطور این سامانه می‌تونه کمک کنه این مشکلات رو کمتر کنه یا اصلا برطرفش کنه؟
مجدداً سلام عرض می‌کنم، شب شنوندگان بخیر باشه. عرض کنم که بحث روابط کار با توجه به خوب اطلاعاتی که در جامعه هستش، در جذب نیرو و ادامه کار معمولا مشکلاتی به وجود می آمد و اتفاقات ناخوشایندی را رقم می زد. تصور میکنم که با این سامانه خب یک پارچه سازی از باب اشتغال به وجود آمده و ای کاش که در کنار این یک پارچه سازی سامانه اشتغال ما میتونستیم بخش های متعدد اشتغال رو جدا از هم بکنیم، یعنی سامانه به یه شکلی باشه که بخش های صنعتی، کشاورزی، دامداری، هر کدوم از این تخصص هایی که تو جامعه همون نیاز هست جدا از هم باشن، مناطق حتی جدا از هم باشن، استان ها از هم جدا باشن، بریم به سمتی که هر کارفرمایی که به دنبال این هستش که نیرویی را جذب کنه وارد وقتی این سامانه میشه راحت بتونه اون نوع شغلی را که میخواد، نیرویی که میخواد با تحصیلات با و تجاربی که داره و دانش علمی فنی که داره بتونه تو اون منطقه به اون شغل خیلی سریع دسترسی پیدا کنه.
بله، نکته بسیار بجای فرمودید. من خودم سرچ کردم همین سامانه رو آوردم جستجو کردم و دیدم که استان رو تفکیک داره، اما مثلا زدم راننده دیدم در حوزه صنعتی، در حوزه کشاورزی هیچ تفکیکی وجود نداره. چندین آگهی اومد بالا و میشه گفت تنوعش خیلی زیاد بود و یه مقدار سردرگم میشدم. من فقط یه سوال دارم از شما جناب آقای عوضی، بفرمایید که آیا قراردادها هم در این سامانه ثبت میشه؟ یعنی مثلا یه قراردادی بین کارفرما و کارگر ثبت خواهد شد و سابقه در این سامانه ثبت خواهد شد یا نه؟
خدمت شما شد که ببینید این ابتدا این اشکالاتی که هست، خب طبیعتا این سامانه روزهای اولیه که داره الان زیر بار رفته و کار میکنه و در سطح کشور خب به سطح ملی هم اطلاع رسانی شده و یه در یک حجمی از متقاضیان یا اینی که بعضیت کسانی که میخوان اطلاع پیدا بکنن، برمان مثال گروه های تشکلات کارگری کارفرمایی ما که بجد هم علاقه من هستن، هم راضی به کارشون هستن، یا حوزه رسانه و دوستانی که علاقه مندن میلن داخل این سامانه ببینن چه خبره، اصلا اطلاعات کسب بکنن. خب طبیعتا نمیتونیم بگیم که این هیچ تأثیر در روند کاراش نداره و قطعا باید از این بهتر بشه. اما اون سوالی که شما فرمودید در رابطه با در حقیقت تفسیر ماده دقیقان هست که یک نسخه از قراردادها رو باید به وزارت کار یا به ادارات کار داده بشه، در سامان جامعه روابط کار این دیده شده در اونجا و ما پیشنهادمون این هست که
اجباریه یا کاملا
در قانون اشاره شده که کارفرما یک نسخه از قراردادش رو، یعنی قرارداد گفته باید در چند نسخه باشه، وقتی کتبی باشه یک نسخه شو بعد در اختیار وزارت کار و یک نسخه در اختیار کارگر، این نسخه در تشکلش باید داده بشه. در حوزه اون سامانه روابط کار، جامعه روابط کار، این پیش بینی شده اونجا که بارگذاری بشه. اما پیشنهاد ما در رابطه با این بحث هم اینه که وقتی که کارگر معرفی میشه به کارفرما، خب بعضی از قراردادش کتبی یا شفاهی هست اینجا داره، این ارتباط به اون سامانه پیدا بکنه و امیدوارم که این کار انجام بشه. حالا من با چند تا
انجام شده در دستور کار قرار داره
کار انجام بشه، لینک بشه به اون،
چون وگرنه یعنی هیچ تفاوتی با خیلی از ساعت کاریابی دیگه نداره. حداقل باید این مزیتی داشته باشه، من کارگر ترغیب بشم برم تو یک سامانه که رسمیه نهادهای دولتیه، به نظر من باید یه قابلیت ویژه‌ای داشته باشه. خب ممنونم آقای سپرنیا. با توجه به اینکه یکی از اهداف ما در حوزه افزایش بهره‌وری نیروی کاره، به نظر شما چقدر این سامانه میتونه تاثیرگذار باشه؟
در باب این که خب قراردادها تو این سامانه ثبت بشن یا یک شکل خاصی از قراردادها رو بیان اینا مطرح بکنن، طرح بدن، نمونه بدن بیرون که سالیان گذشته این کار کردن، حتی این میتونه بعضی وقتا تبعات منفی هم داشته باشه.
یعنی چی؟
ما لزوما دلیل نداره که حتما یک قرارداد تیپی داشته باشیم برای همه مشاغل.
بله.
خب همه مشاغل با هم فرق دارن، ما نمیتوانیم، فرض میگیریم ما تیپ قراردادی را که در آرایشگاه ها داریم همین قرارداد رو در بخش های صنعتیمون فرض میگیریم در ایران خود رو داشته باشه، اصلا زمین تا آسمان فرق داشته.
اینو منظورتون اینه که این قرارداد در خود این سامانه لحاظ بشه و اجرا بشه یا نه صرف بارگذاری؟ منظورتون بارگذاری که میتونه قرارداد دستی خودشون تهیه کنن و در سامانه بارگذاری کنن، حداقل یه سندی داشته باشن، فردا کارگر دستش به جای بند باشه یک سندی.
بله اصولش هست، اصلا باید اینجوری باشه.
بله.
هم قانونگذار پیش بینی کرده، حالا اون موقع به صورت کاغذی بوده، الزامی بوده، باید این نسخه‌شون میدادن به اداره کار و تشکلات کارگریه. حالا که دیگه خب سیستما مجازی شده و الکترونیکی هست، اصولا باید یک نسخه از قرارداد تو این سامانه قرار بگیره که تو جامعه روابط کار پیش بینی شده و تو این سامانه اشتغال هم به نظر میاد که بله حتما باید پیش بینی بشه، چون این خود همین بودن قرارداد باعث بهره وری هم حتما خواهد شد.
بله خب یه اشاره هم بفرمایید که الان مثلا خیلی از من خودم امروز تست کردم، زنگ زدم پرسیدم گفتم راننده میخواییم، گفتن گرفتیم، ولی در همون سامانه اعلام نیاز شده بود 10 تا راننده میخواست و کم نشد از سهمیش. حداقل به نظرم باید یه بروزرسانی بشه، یه شرایطی فراهم بشه که این اطلاعات علارغمی که تازه شروع شده، ولی چطور میشه توی بازه زمانی کم خیلی از این فراخوان‌ها به نتیجه برسه؟ البته اتفاق خوبیه، اما بالاخره من که جویای کار هستم وقتی رفتم دارم میخواد اطلاعات به روز داشته باشم، تماس میگیرم وقتی میگن راننده گرفتیم، نقاش گرفتیم و اینا، به نظرم باید این به روزرسانی هم یه فکری بالش بکنیم. نظر شما چیه جناب آقای عبدالله؟
خدمتتون عرض شد که دقیقاً فرمایشاتون من کاملا تایید میکنم. این سامانه در واقع باید به سمت هوشمندسازی به سبب بره، به محض اینی که کارفرما نیروش گرفت دیگه از سامانه اتوماتوار معرفی نامه صادر بشه و از ثبت نام شدگان حذف بشن تا نوبت بعدی. حالا به هر دلیلی اگر که این به کار جذب نشد مجدد بتونه ثبت نام بکنه. و اون بحث هم که فرمودن دوست عزیزمون، حتما جناب سفیر فرمودن، ما هم به عنوان تشکرات نظرمون همین هست که بخاطری که هم یک تحولی ایجاد بشه و هم شفافسازی بشه و همینی که ما در حوزه روابط کار این حجمی از پرونده هایی که خیلی هاش ناشی از همین عدم قرارداد ها یا عدم شفافیت ها هسته، این رو هم برجهت بکنیم کاهش بدیم در مراجع حل اختلافی که حالا برجهت وقت خیلی زیادی رو از مجموعه خود وزارتخونه و نمایندگان کارگر کارفرما در این حوزه هم میگیره، این هم بتونیم انشاءالله سامان بدیم.
یه آماری هم بفرمایید، اولا آدرس این سایت رو بفرمایید، سامانه رو بفرمایید، و اگر تاکنون فکر می‌کنم بیش از یعنی حدود 3000 کارفرما ثبت نام کردن، اگر آمار دقیق تری داریم بفرمایید.
من آمار دقیقی از این سامانه خدمت شما شده حقیقت ندارم، چون ماموریت بودم من.
بله.
تماس گرفتن آره، ولی به جهت این سامانه جستجوی شغل خیلی راحت هم کارگر هم کارفرما میتونه ورود پیدا میکنه و در دسترس همه الان فعلا هست.
آدرس شما عرض کنم خدمت شما و شنوندگان، shogl.mcls.gov.ir هست. خب جناب آقای سپرنیا یه اشاره هم بفرمایید در رابطه با میشه گفت تأثیر این گونه سامانه ها بر بازار کار، حوزه اشتغال و همطور در رابطه با حالا مشکل گیرگوره هایی که در حوزه کار و کارفرما وجود داره، به نظر شما چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟
به نظر میاد که اولین موضوع باید استقبال کارفرماها باشه از این سامانه.
یعنی آیا اجباری شده یا فعلا نه؟
اما اجبار که نیست و نمیتواند هم باشه، نه قانون هست که زام و اجبار باشه که بیان فرصت های شغلشون رو به ما اعلام کنن، چنین چیزی نیست.
یعنی الان وقتی یک سامانه اومده بالا قابلیت حالا خیلی ویژه‌ای حالا مسلما خواهد داشت، اما وقتی اجبار قانونی نباشه یا یک ویژگی خیلی عجیب غریبی در این سامانه نباشه، به نظرتون چقدر استقبال میشه؟ اصلا میرن
همون چون ما که نمیتوانیم اجبار کنیم.
بله.
چون بحث اشتغال یک بحث جدا از اون مسائل حالا قانونی میشه، یه موضوعات به حساب رفتاری، محیطی، شغلی، همه اینا تاثیرگذاره دیگه. یعنی
آدم تشویق میشه انجام
دوست ندارن که بله. اشتغالشون رو خارج از خانوادگی خودشون به افراد دیگه بدن. این فرصت ها رو ما اینجور موارد زیاد داریم، بس بنابراین اینا هیچ موقع نمیان ثبت نام کنن، مگر اینکه ما بیاییم در بحث حالا پیشنهاد، البته من اینو شاید مثلا سالیان قبلا مطرح کرده بودم که ما بیاییم به افراد شاغل جامعه کارگر و کارفرمای الزام کنیم این میشود الزام کرد.
نه مشوق بدن یه شرایط ویژه قائل
بشن، هم یا باید امتیازاتی بدن.
بله.
که خب این هم خودش باز مشوق هایی که میتونن بدن تنها مثلا در بخش بیمه است، اینم فرصت بازم کمه، شرایطش کمه، امکانش نیست. ولی من پیشنهادم این بود که دوستان بیان یه کارتی را مثل کارت ملیمون تحت عنوان کارت اشتغال تهیه کنن.
بله.
این کارت اشتغال میتوانست هم بیمه‌شو پوشش بده، هم محیط کار